بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضین الحجت السادی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما این بود که آیا عمل به اوامر ظاهریه مثل استصحاب طهارت عند کشف الخلاف یا رفع عذر و اضطرار معجزه است، به طوری که اعاده و قضا نخواهد، یا نه؟ مرحوم امام خمینی قائل به تفصیل بین امارات و اصول، می‌فرماید که اگر عمل به اماره شود عند کشف الخلاف مجزی نیست، ولی اگر عمل به اصول عملیه شود مجزی است. دلیل ایشان اینه که اماره بنابر مبنای طریقیت و کاشفیت سه صورت دارد: صورت اول اینه که اماره تأسیسی نیست، بلکه اماره اغلایی است، منتها از سوی شارع رد نشده. مثلا شارع نسبت به امارات اغلایی سکوت کرد. خب از سکوت شارع کشف میکنیم که راضیه. دو، بعضی از امارات اغلاییه مورد امضاء شارع شده است، مثل حجیت بازار مسلمین یا مثل ید مسلمان، دست مسلمان، ید مسلمان حجت دیگه، نمیشه از دستش در بیاد بگیم مال ما. سوم، اماراتی است که خود شارع اختراع کرد، همه اش تأسیسی نیست و همه اش امضایی نیست، بلکه بخشی رو شارع تأسیس کرد، اختراع کرد. مثل بیانه در باب قضا، در هر سه صورت اعمار طریقیت داره. معناش اینه که اگر مطابق با واقع بود منجزه، اگر مخالف با واقع بود معذوری. وقتی کشف خلاف شد در داخل وقت اعاده واجبه، در داخل خارج وقت قضا واجبه. هرگز این صورتها در اصول جاری نیست و به هیچ وجه اصول عملیه طریقیت نداره، کاشفیت نداره. لذا اگر کشف خلاف بشه اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، مجزیه. این در تهذیب الاصول امام جلد 1 صفحه 146 با توضیح روانی که از بنده نقل شد. جواب این تفصیل و اشکالش اینه که فقها و اصولیین درباره اصول عملیه قائل به اغلایی بودن بعضی از اصولا و شارع این عده رو امضا کرد، لذا بعضی از این اقسامی که در باب امارات ذکر فرمودی در اصول هم جاریه. مثل اصالت الحقیقه، اصالت الطهاره، اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال، اصالت الظهور، حتی مثل تخییر، استصحاب، اینا رو خیلی از علما اغلایی میدونن، از مخترعات شرعیه نمیدونن، میگن اینا از مخترعات اغلاه. لذا تفصیل مرحوم امام با این نقض ما مخدوشه، چون نقض ما نقض قویه. تا حالا کسی به ایشون اینجوری نقض نکرد، مبنای ما این است که عمل به اصول عملیه عند کشف الخلاف و رفع عذر و اضطرار مجزیه. من با استصحاب طهارت نماز خواندم، طبیعی است که اگر هم در زمانی که وقت ما به پایان نرسید عذرم برطرف شد، دیگه اعاده نمیخواد. مثل مرحوم آخوند و مثل مرحوم بروجردی و برخی از علما، مبنای حکومت رو انتخاب کردن. یعنی دلیل لا تنقض الیقین به شک که دلیل استصحاب توسعه می‌دهد، موضوع دلیل احکام واقعیه رو. مثلا موضوعش طهارت، وقتی لا تنقض حاکم بر فقسلو وجوهکم و ایدیکم بشه، معناش اینه که طهارت اعم از واقعیه و ظاهریه است. اینه میگن توسعه. در درس قبلی اشکال کردیم که دلیل حاکم در صورتی است که موضوع دلیل محکوم رو داشته باشه، در حالی که موضوع دلیل واقعی طهارت واقعیه است و موضوع دلیل استصحاب و طهارت طهارت ظاهریه است، لذا نمیتونه حاکم بشه توسعه بده. این اشکالو مفصل از کرد. حالا میدم به حوزه علمیه، بزرگواران نقدم کنن تا سواد من تکمیل بشه علمم. اما مبنای ما حکومت نیست، بلکه مبنای ما از باب ترتیب اثره. رتب الاثر، یعنی وقتی با آب وضو بگیری معناش اینه که این وضو رو ترتیب اثر بده. منتها این ترتیب اثر واقعی است، واقعا وضوع داری، شک نکن. وقتی هم که دو ساعت بعد شک کردی که وضوعت صحیحه یا نه، استصحاب بقای وضوع کن. این استصحاب بقای وضوع حجت. حجت معناش چیه؟ خودت بگو. معناش اینه که به اثر این استصحاب اثر رو بار کن، ترتیب بده. یعنی جواز مس کتاب قرآن داری، جواز قرائت قرآن داری، جواز قرائت صلات داری. و و و پس اجزای احکام ظاهریه و قواعد و دلائلش از باب ترتیب آثاره. مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 129 اشارات قیمی داره که به درد منم میخوره. یکی از اشاراتش اینه که لازمه عرفی اوامر ظاهریه اجزاست. مثلا اگر مولا به عبدش بگوید فلان کار رو انجام، و اگر شک کردی از فلانی بپرس، خب ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که پرسیدن از فلانی و عمل به حرف فلانی مجزیست. مجزیست دیگه. لذا اگر کسی با شرایط کامل 50 سال مقلد یک مرجع تقلید بود، بعد از 50 سال برای مرجع بزرگوار تقلید در مسئله مثلا کثیر السفر تبدل رأی حاصل شد، یا در مسئله وطن شرعی تبدل رأی حاصل شد، خب آقایان عزیز من، آیا تمام این اعمال مقلد در این 50 سال باطله؟ مجزی نیست؟ کسی اینو میگه؟ خودت بگو. کسی اینو نمیگه. پس لازمه عرفی عمل به احکام ظاهریه و امارات اجزاء دیگه. بد نیست این اشاره، به نظرم به درد من میخوره. این میشه از همون، از باب همون رتبل اثر. خیلی از اینه، یعنی آقا به این فتوا در 50 سال ترتیب اثر دادی، الان به تبدل رأی ایشان هم تبدیل اثر بده. غیر از اینه، همینه دیگه. فکر کنید اشاره دومی که ایشان داره اینه که اجماع فقها در اجزاست، کمتر فقیهی است که قائل به اجزا نیست. کمتر فقیهیه که قائل به اجزا نیست، همه قائل به اجزا هست. شاهدش اینه که در باب نجاسات اگر کسی عمل به استصحاب طهارت کرد کشف خلاف شد که در واقع این لباس نجس بود، من باش نماز خوندم، خب حالا من چند روزی هم باش نماز خوندم، درسته؟ آیون میگن معجزه دیگه، نمیگن قضا داره، نمیگن قضا داره، میگن معجزه دیگه. از این بهتر و هاکذا تو مسئله تبدل رأی و امثال اینا، خود اینا نشان میدهد برای که اجماع اجماعیست که انصافا اجماع عملی فقه هاست، نه قولی. یعنی بهش فتوا میده، فتوا دادن. اجماع قولی اجماع منقوله، اجماع عملی فتوا میشه. اجماع عملی معمولا حجت و عملیشونه، قولیشون نیست، فتوا دادن. عملا خودشون هم دارن به مقلدینشون میگن که نیازی نیست که اعاده کنی. باب حج هم انشاءالله میاین. اشاره سوم اینه که اجزا تا زمان شیخ طوسی امری مسلم بین اصحاب، زمانهای بعدی مسئله اجزا مطرح شد. بعضی محال عقلی دانستن، در این حال قدمای امام فقهای ما قائل به اجزا بودن و بر این مسئله اجماع داشتن. لذا مبنای حکومت در اینجا نیاز نیست، بلکه همون ترتیب اصل. البته مرحوم آقای گروجردی مثل مرحوم آقای آخوند قائل به حکومت، حواستون باشه. حالا من اومدم یه مقداری از این حرفاشو
استفاده کردم، مبناش کاری نداشتم.
ایشون مثل مرحوم آقای بروجی، مثل آقای آخون، ایشون استادش آقای آخون بود، هر از ظاهر وارد نجف که میشه چون میبینه درس آقای آخون فحل علمی و فحول علمی هست، جوان بود دیگه، پشت ستون مسجد شیخ طوسی خودشو قائم میکنه، آخون مسلط بر جمعیت. مرحوم آخون مبنایی رو کامل استدلال میکنه و قبول میکنه. ایشون از پشت همون ستون گفت که این مبنای شما به نظر میرسه این اشکالات داره. آقای آخون میگه که کیه؟ میگه که اینجا کسی نیست، جرأت نداره صحبت کنه. میگه تازه از ایران آمده جوان، آقا ناراحت نشو، عصبانی نشو. آقا فرمود نه، اشکالش بر من وارده. آفرین، اینو فکر نکرده بودم. آخون میره منزل، میگه آخون اگر فکر میکرد جنانستم فیلس باطل کنه. رفت میره منزل، چنان فکر میکنه فردا میاد جواب میده. بعد ایشونو میبره زیر بالا پر خودش که ایشونو ماشاءالله اصولش دیدید که مطرحه. خب خیلی از مراجع قبلی شاگردان ایشون بودن، مرجعیت و زعامت حوزه را دست داشتن، لذا اینها فکر میکردن، فکرشون هم بسیار مبسوط بود. بالاخره کار اینهاست دیگه. از اینجا حکومت همون حکومت، لکن یه لکن رو بگم، لکن فرقی هم داره. فرقش اینه که مرحوم بروجردی ادله اصول را حاکم بر ادله احکام میدونه، چنانچه مختار آقای وحید خراسانی همین استاد ما همین بود. یعنی دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بشک بر آیه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم حاکمه. حاکمه یعنی چه؟ یعنی توسعه میده. یعنی مراد از فقسلو اعم از وضوع واقعی و وضوع ظاهریه، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری، طهارت واقعی و طهارت ظاهری. باور کنید خیلی قشنگ. اما مرحوم آخون قائل به حکومت خود اصله، یعنی استصحاب طهارت برای شخص مستر حاکم بر طهارت واقعی است. من مسترم، بیچارم. میگه وظیفت اینه که همین عمل استراری رو بکن. خب وقتی میگه وظیفت اینه که همین عمل استراری بکن، معناش چیه؟ معناش اینه که تو اصلا وظیفه واقعی ندادی، اصلا وظیفه واقعی نداری، وظیفت میشه چی؟ ظاهری دیگه، پس خودش میشه حاکم. چرا دور میزنی میپیچونی؟ خودش میشه حاکم دیگه. میگه اصلا تو وظیفه واقعی نداری که. ندارم دیگه. یه کسی وسط خیابون دید بدهکارش داره میره، طلبکار گرفت یقش، گفت قرضمو بده، بدهکاری منو بده. گفت اولا بهت بدهکار نیستم، گفت دیگه ثانیا نمیخواد. یعنی اولا گفتی ثانیا نمیخواد که دیگه تموم شد تیکه. حالا اینجا بینه همینه، وقتی من دارم میگم این آقا مستر صاحب عذر زبل اعذاره، خب وقتی میگم زبل اعذار صاحب العذر احکام واقعی نداره یعنی چی؟ یعنی همین وظیفش میشه حکم چی؟ ظاهری دیگه ثانیان نمیخواد که دیگه نمیخواد بری اون طرف ده، اون ورتر نمیخوای بری که بگی آقا من نمیدونم خدمت فرض کنم که لاتن غزل یقین حاکمه، این لاتن غز نمیخواد، خودش هست دیگه، نمیخواد اینجوری حرف بزنی. لذا خدمت تو هست کنم که باید خیلی ماهرانه تحلیل کنیم. اگه درس اینجوری طلبه بفهما خدا رحمت کند مرحوم مدرس افغانی رو، خیلی در من تاثیر داشت. من درسیش حقیقتم 3 سال حوزه بودم، دیدم نه اونی که من میخواستم نشد. 3 سال همین قوم بوده. یک آقایی بود اون وقت مدرسه اینا نبود، ما بنا بود شام منزلشون بریم، این بنا بود، مدت پنجشنبه جمعه بنایی میکرد، 7 درس هرچش در میاد. بعدا معمم شد و علما شد، زن بچه دار بود، منم به شاید به اندازه بچهش بوده. خدا رحمت کنه شهید عباس نجاریان با من هم اجره بود و ایشنا بزرگ بودن، من از من نوجوان بودم. گفت که امشب شام منزل فلانی هست، همراه فلان باش. ایشون برگشت گفت که من یه درسی دارم بعد از نماز مغربش و بعد میری، میام دنبالت. گفتم نه خب منم میام اون درس. چی؟ گفت سیوتیه. رفتم به این مرد لاغر افغانی بالا منبر نشسته، چه درسی داده، خیلی قشنگ درس میده. فردا خودم رفتم پیشش پیداش کردم، گفت که بیا هدایه من بشی. آخو ما هدایهش نشستیم، گله کردم عشق ریخته. بیا آقا ما ذوق کردیم، هدایش نشستیم. ما این هدایه تقریبا 6 ماهی طول کشید. خیلی قوی گفت، خیلی قوی گفت. من یه زفت خریدم، هم زفت میکردم هم پیاده میکردم، همو باعثه میکردم، ذوق داشتم دیگه. آقا هدایه شهر نداشت که، منم کردم کتاب بزرگ دفی شهر الهدایه. آقا جوری من مدیگی شدم استاد. حالا چند سالم؟ 18 سالمه. سرش از اونجاست این برگلن، من خیلی حق دارم. اون هدایه رو یاد گرفتم صمدیه، همه چی دستم اومد. اون هدایه من نمیدم 100 بار چاپ شد، چقدر چاپ شد خبر ندارم، نبود شهر دیگه. بعدم تازه انقلاب پیروز شده بود، این هدایه شد جز کتب درسی معارف و دانشگاه معارف، اونجا هم میخواستن. خدمت تو از کنم که دیگه من بعد شرح مغنی نوشتم، شرح مغنی نوشتم و شرح ملا محسن و پولم نداشتم چاپ کنم. یک آقایی بود ریشش رنگ میکرد میومد کلاس من، هدایه میگفتم مسجد امام، یه صد نفری میومده. بعد خدمت رو از کنم که من سر دست گفتم شرع هدایه دارم ولی خب پول ندارم. این تو راه آمد گفت که چقدر پول میخواد. اون روز گفتم که اینقدر. فردا دیدم پول بسته کرده برد برم. با من رفیق شد، دیدم یه از بازاری های محترم تهرانه. آره چند در مغازه و اون سن آمد طلبه شد حوزه قم. و بعد رفیق شد که هنوزم هست، هنوزم از رفقا هست و معمم شد و مسجد باباش نماز میکنه در تهران. همه چی خودش درست میشه. بعد دیگه من ادبیات معروف شدم و سیوتی من 700 نفر 600 نفر این علامه جوادی آملی من رو داد زدم، محلی من بوده دیگه. آقای حسن زاده روی چه کاریه؟ ببینم درس من تعطیل کردن، من آوردن رشته خودشون. سرتش این بود، محلی من بوده، من چیدم دستم بگم نکه من آور شده شر منظومه. بعد اسفار هم جلوم بودن دیگه، گفت ادیب میمیره آخرش چی نمیشه. ممنونم ازشون، علت این بود سیر درسی من. البته اون خیلی برگردم من اختار، همیشه دعاش میکنم، همیشه منو زبون داد، فکر داد. آقایان عزیز من اینو یادداشت کنید بریم. عزیز من این یادداشت کنید که میخوام ذهنتون بمونه. تا اینجا بحث ما در اجزا و شرایط و موانع بود. بنده مستر شدم به یک شرطی، مستر شدم به یک مانعی، مستر شدم به یک جزئی. بعدن رفع اضطرار شد. آیا مجزی است یا نه؟ عقیده بنده این بود که مثل بعضی از فقها ها مجزی است. الان بحثمون از فردا عوض میشه و اون اینه که اگر نسبت به اصل تکلیف مستعد شدی، یک تکلیفی رو بر اساس اماره و اصول عمل کردی، اگر بعدن کشف خلاف بشه مجزیه یا نه؟ بعدن کشف خلاف بشه مجزیه یا نه؟ مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مرحوم امام خمینی، غالب علمای اصول قائل به عدم اجزا هم. در تکالیف قائل به اون مال شرط بود، مثلا تو طهارت بود. مثلا یه آقای به من گفت آقای قبله این بره، آدم عادلی هم بود، ما نماز خوندیم بعدن کشف خلاف شد، اون مال اینا بود. ولی الان اصل تکلیف آیون گفتن، لذا ما باید مبانی اینها رو فردا نخ کنم، بررسی کنم. بحث قشنگتر شد نه؟ حالا رو خود اصل تکلیف ما مستر شدیم، بالاخره استدارمون چیزمون بر اساس عوامل ظاهریه اصل تکلیف انجام دادیم. حالا مثالاش ایشالا فردا میگم، اما این اندازه بدونید تا حالا مال اجزا و شرایط و موانع بود، حالا مایله مال این جهته. خیلی خدمت فرض کنم که حوادث علمی، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهارا، شیخ بهارا میگفت که من هر ذوالفنونی رو پیدا کنم اگر غالب نشم مغلوبم نمیشم. گفت چرا؟ چرا هر درسی که رفتم سه تا کار کردم. حالا سه تا کار فردا میگم. خب سه تا کار کردم باش. این روز اول استادمون مدرس داده بود، بعد هایش اگه حسن زدم شنیده بودیم، و سه تا کار با هر درس بکنید ذوالفنون میشید، تو هر فنی باور کنید تو حرفن
چه شما خالی پیشب با معلمی بودیم با ریاضی با هم کار میکردیم خیلی ضعیفه.
میگو آقای ریاضی شما چرا قویه؟ گفتیم بابا ما کبریات ریاضی رو خوندیم شلامه، شما این چیز فنی سنتیه، ریاضی سنتی چیزی نیست که نمیده تبیت نمید سنتی میزنه پیچی مورن میخوان حل کنن.
غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم.